سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. شروع میکنیم با مهمترین خبرها. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که برخلاف ادعای طالبان مبنی بر نابودی کامل گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، چندین گروه تروریستی دیگر نیز در این کشور فعالند. جنرال پترای در سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش گفت که اکنون گروه های متعدد تروریستی در افغانستان حضور دارند و به این دلیل به گفته او به نظارت بر منطقه ادامه می دهند. آقای رایدر با تأکید بر مبارزه با تروریسم همچنان گفت نمی توانند تهدیدات را نادیده بگیرند که از سوی سازمان های مانند شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی وجود دارد. با وجود نگرانی های فزاینده از حضور و فعالیت این شاخه داعش در افغانستان، مقام های وزارت داخلی حکومت طالبان دیروز گفتند که داعش در این کشور سرکوب شده و حضور ندارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، داعش مسئولیت یک رشته حملات مرگبار را در این کشور پذیرفته است. لویدریسیز وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که تحریک طالبان پاکستان TTP از قلمرو افغانستان نه بلکه از مراکز خودش در پاکستان حملات را طرح‌ریزی و اجرا میکند. فصیح الدین فطرت امروز در نشست در کابل افزود
TTP در پاکستان مراکزی آشکار داره و اساحاتی را در اونجا او تحت تسلط و تصرف خودش داره و از اونجا عملیات داره بالای نظامیان پاکستانی و همچنین بالای حکومت پاکستان او راه اندازی میکنه.
بر اساس گزارش ها شهباز شریف صدر اعظم پاکستان یک روز پیش گفت که TTP حمله هایش را از قلمرو افغانستان سازماندهی میکند. پیش از این هم مقام های پاکستان به تکرار ادعا کرده بودند که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در مناطق مرزی افغانستان حضور دارند و از آنجا حملات را در پاکستان انجام میدهند. واسیلی گلوبیف والی منطقه روستوف در جنوب روسیه تایید کرد که به دنبال حمله تیاره بی‌سرنشین اوکراین، یک انبار نفت اوایل امروز در این منطقه آتش گرفت. بر اساس گزارش هایی که در کانال تلگرام منتشر شد، پیش از حریق یک انفجار نیرومند در یک انبار در محله کامینسکی روستوف رخ داد. کوبلیف در تلگرام نوشته که این رویداد تلفات بد دنبال نداشته و به گفته او خطر گسترش آتش به ساختمان‌های مسکونی وجود ندارد. این مقام محلی روسیه افزوده که تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی ادامه دارد. انتظار می رود که کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا امروز در مورد توافق تاریخی اقتصادی و دفاعی با رهبران جرمنی گفتگو کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، استارمر امیدوار است که از سفر 2 روزه به جرمنی و فرانسه قدرت‌های بزرگ اتحادیه اروپا برای تنظیم مجدد روابط با سایر کشورهای عضو این اتحادیه استفاده کند. صدر اعظم بریتانیا با تاجران و مالکان برخی از شرکت‌ها از جمله آرمین پاپرگر رئیس اجرایی شرکت تولید کننده اسلحه در جرمنی نیز دیدار خواهد کرد. و تیم ملی کرکت افغانستان برای بازی تست در برابر نیوزیلند امروز به هند رفت. انتظار می رود که این بازی در 9 سپتامبر در گریتر نویدا در هند برگزار شود. کرکت بورد افغانستان یک تیم 20 نفری را به کاپیتانی حشمت الله شهیدی برای اشتراک در کمپ تمریناتی به هدف بازی در مقابل نیوزیلند اعلام کرده. این اولین بار است که نیوزیلند با افغانستان بازی تست می کند. پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه شورای حقوق بشر ملل متحد خواهان لغو هرچه زودتر قانون امر به معروف طالبان شد.
آنان یعنی طالبان به این تلاشند که زنان را به تاریکی ببرند. آنان اجازه بلند کردن صدا و آموزش را ندارند. اجازه نشان دادن چهرهشان را ندارند. طالبان باید این محدودیت را لغو کنند.
انتشار گزارش‌ها در مورد ثبت 3 مورد بیماری آبله میمون در افغانستان اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان رد کرد. با مشاهده شدن اعراض و علائم آبله میمون در نزد شخص چه شود؟
هر چی زودتر باید به مو نزدیکترین کلینیک صحی باید مراجعه کنم. زمانی که سمپل از اینا گرفته میشن اینا باید تا بازو که سمپل از اینا میه و یا شفایاب میشن اینا باید قرنطین شوند.
انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن هزاران آله موسیقی در سال گذشته از سوی حکومت طالبان را نکوش کرد. برنامه کاروان زهر را هم خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی به همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. تاجران و کسبکاران امروز در پاکستان دست به اعتصاب کاری زدن تا لحظات دیگر در این مورد هم به شما خواهیم گفت. اما اولتر از همه در ادامه واکنش های گسترده به قانون امر به معروف طالبان، شورای حقوق بشر ملل متحد خواهان لغو هرچه زودتر این قانون شده. از قول ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد آمده است که این قانون زنان افغان را به طور کامل از جامعه حذف می کند. آنسو سازمان عفو بین الملل گفته که قانون امر به معروف طالبان حقوق اساسی و بشری زنان را سلب می کند. فایزه ابراهیمی گزارش می داد.
در حالی که یک هفته از اعلام قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان می‌گذرد، واکنش‌ها به این قانون در داخل و خارج از افغانستان هر روز در حال افزایش است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که این قانون را هرچه زودتر لغو کند. روینا شم داسانی، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ناوقت روز سه‌شنبه هفته سنبله در یک نشست خبری از قول ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که این قانون به طور کامل زنان افغان را از فضای عمومی حذف می کند و آزادی فردی آنها را سلب می کند. او بیشتر در این مورد گفت:
آنان یعنی طالبان به این تلاشند که زنان را به تاریکی ببرند. آنان اجازه بلند کردن صدا و آموزش را ندارند. اجازه نشان دادن چهرهشان را ندارند. طالبان باید این محدودیت را لغو کنند. ما باید در این مورد صحبت کنیم و به مقام‌های حاکم فشار بیاوریم تا آنها صدای ما را بشنوند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان میگوید که این قانون موارد مبهم زیادی دارد و دیگر مذاهب در آن در نظر گرفته نشدند. به گفته این شورا در این قانون به محتسبین امر به معروف و نهی از منکر اختیاراتی داده شده تا مردم را توقیف، مجازات و یا به محکمه معرفی کنند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل نیز این قانون را حملات بی‌شرمانه به حقوق بشر دانسته و خواستار لغو فوری آن توسط طالبان شده است. این سازمان روز سه‌شنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه یونما نوشته که این قانون محدودیت‌های وسیعی بر حقوق بنیادی تمام افراد از جمله زنان در افغانستان اعمال می‌کند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز این قانون را محکوم کرده و در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرده گفته است که این قانون صدا و بدن زن را منبع فتنه می‌داند و به شخصیت زنان حمله کرده و سبب حذف آنان از جامعه می‌شود. پس از آن که طالبان این قانون را روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد، واکنش‌های زیادی از سوی کشورهای منطقه، سازمان‌های بین‌المللی، زنان افغان و حتی علما نشان داده شد و این قانون محکوم گردید. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، انتقادات و واکنش‌های جهانی به این قانون را گستاخی خوانده است. این در حالی است که شماری از زنان افغان از جامعه جهانی می‌خواهند که فشارها را برای جلوگیری از اجرای این گونه محدودیت‌ها توسط طالبان افزایش دهند. زینب، یک باشنده ولایت کنر، بر رادیو آزادی گفت:
جامعه جهانی می‌تواند اقدام کند و بر طالبان فشار وارد کند تا حقوق ما را تضمین کنند. چرا و صدای ما عورت نیست و این موضوع نه در قرآن، نه در سنت ها و نه در هیچ کتاب دیگری آمده است.
رقیه سائی، یکی از اعضای جنبش های اعتراضی زنان بر رادیو آزادی، می گوید:
ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان خواستار تحریم و پاسخگو قرار دادن این رژیم هستیم و می خواهیم که سران این رژیم باید من حیث ناقضین حقوق بشر و ناقضین حقوق زنان در لیست سیاه بین المللی قرار بگیرند.
وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را که شامل 4 فصل و 35 ماده است به تاریخ 21 آگست اعلام کرد. در ماده 13 این قانون، پوشاندن تمام بدن زنان لازمی اعلام شده و بر اساس متن قانون، به دلیل جلوگیری از فتنه، پوشاندن صورت زنان نیز ضروری است. همچنان در بند دیگر ماده 13 این قانون، صدای زنان نیز به عنوان عورت شناخته شده و بر اساس آن زنان حق ندارند آواز بخوانند یا حتی با صدای بلند قرائت کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان پخش گزارش ها در مورد ثبت 3 مورد بیماری آبله میمون در افغانستان را رد کرده. یک منبع صحی بر رادیو آزادی ثبت 2 مورد مثبت این بیماری در ولایت های کابل و پکتیا را تایید کرده. آنسو برخی از رسانه ها گزارش داده است که 1 مورد مثبت بیماری آبله میمون یا امپاکس در ننگرهار ثبت شده. فایزه ابراهیمی گزارش می داد.
1 منبع صحی در کابل بر رادیو آزادی تایید کرده که 2 مورد مثبت بیماری آبله میمون یا امپاکس در کابل و پکتیا شناسایی و ثبت شده است. این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نام و صدایش در این گزارش نشر شود، روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که در کابل 1 کودک روز دوشنبه 5 سنبله با علائم مشابه به آبله میمون به شفاخانه صحت طفل مراجعه کرده و در این شفاخانه بستری شده است. خانواده عایشه این کودک که 7 ساله از ولسوالی فرزه کابل که به بیماری آبله میمون مبتلا است، به رادیو آزادی میگوید که پس از مشاهده آبله های بزرگ روی بدن عایشه او را بستری کردند. لیلا، خواهر عایشه، میگوید که پس از بازگشت از مهمانی به خانه، تمام بدن عایشه دچار آبله شد. آنها ابتدا او را به کلینیک بردند، اما تداوی نشد و در نهایت او را بستری کردند.
کلینیک گفتیم به دستوی دیگه اونا گفت نگریش ایچی است پیچک از بایی خانه یک دلی درده خلاصی در خانه او دین دیگه به خانه ایشان سبوت لگه از ساسار بگه ای پو خانه شد و لگه کاسد بیاد آلت خلاف شد گیریه میکرد نگه مرزیت پکر کنی سوخ میکرد دیگه البت خارستان دار بگه فیلان در خانه است
لیلا میگوید که 9 روز از بیماری خواهرش میگذرد و اکنون وضعیتش بهتر شده است. در همین حال برخی از رسانه ها گزارش دادند که تازه 1 مورد مثبت آبله میمون در ولایت ننگرهار نیز ثبت شده است. با وجود افزایش نگرانی ها پس از ثبت موارد مثبت آبله میمون در افغانستان، شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان، در پیام کتبی به رادیو آزادی ثبت این موارد را رد کرده است. آبله میمون یا امپاکس بیماری ساری است که از طریق تماس نزدیک مانند رابطه جنسی، تماس پوست با پوست، صحبت و یا تنفس نزدیک به فرد بیمار منتقل می شود. این بیماری که سبب ایجاد علائم شبیه آنفولونزا و آبله پوستی می شود می تواند کشنده باشد و از هر 100 مورد 4 مورد آن منجر به مرگ می شود. در حال حاضر 3 مورد مشکوک از این بیماری به طور رسمی در پاکستان ثبت شده است. پیش از این نگرانی ها درباره انتقال این بیماری از طریق ورود مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان افزایش یافته بود. متخصصان صحی بر این باورند که مردم در افغانستان می توانند با افزایش آگاهی در مورد این بیماری و راه‌های ابتلا به آن جلوی گسترشان را بگیرند. دکتر خیرالله احمد متخصص امراض ساری بر رادیو آزادی گفت:
اولی که از تماس با حیوانات که مشکوک هستند به این مرض خودداری شو. دوم، حیوانات خانگی باید از محیط یک شخصی که بیمار است و مصاب مرض شده دور نگهداری شو، چون این مرض میتونه بین انسان و حیوان به صورت مشترک انتقال پیدا بکنه. قسمی قبلا ما یادآوری کردیم. دیگه افرادی که مبتلا با مرض است باید از ماسک استفاده بکنن تا اینکه در هنگام عطسه و سرفه از اینا امی ویروس به محیط پخش نشوه، و کسایی که در خانه از مریضا مراقبت میکنه اونا هم باید دستکش بپوشن هنگامی که تماس با مریض می داشته باشن.
سازمان صحی جهان یا WHO حدود 2 هفته پیش به دلیل شیوع آبله میمون یا امپاکس در بخش‌های از آفریقا وضعیت اضطراری صحی جهانی را اعلام کرد. این سازمان روز سه‌شنبه 27 آگست با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بین سپتامبر 2024 و فوریه 2025 میلادی به 87.4 میلیون دلار برای مقابله با این بیماری نیاز دارد.
اما امپاکس یا آبله میمون چیست؟ در آغاز گفتگوی با دکتر فریدالله عمری متخصص امراض داخله پرسیدم.
تعریفی از امپاکس یا مانکی پاکس یا به اصطلاح عوام که میگیم آبله میمون یا چیچک شادی هم برشان میگه، این عبارت از یک مریضی هات، ساری، ویروسی، زنود و یک مشکل صحی در اکثریت مناطق دنیا میباشد.
نشانه های چیز دکتر صاحب؟
کسانی که به امپاکس یا آبله میمون یا چیچک شادی اینا مصاب میشن، نزد از اینها که اعراض علائم نشانه ها تحساس میکنه، اول اینا شاکی از تب میباشه، دوم سردردی میداشته باشن، سوم درد عضلات، چهارم هم درد کمر، پنجم هم تورم یا مپندگی غدوات لنفاوی، و میتونه همراه از این لرزه و خستگی و رشهای جلدی که از صورت شروع میشه و طرف پاها و کف دست ها میره، و همچنان طبق معمول این مریض از آغاز تب که یعنی تب شروع میشه، امی بخارک ها یا امو دانگک هایی که ما آبله برشان میگیم میتونه که اینا در داخل مغزش های مخاطی بلخصوص در داخل دهان هم پیدا شود. خب کسانی که این نشانه ها را داشت، جناب احمدی صاحب، ای به این مفهوم نیست خدا نخواسته که اونا مصاب امپاکس یا آبله میمون یا آبله شادی ها هستند، بلکه یک تعداد امراض دیگر هم وجود دارد که از اونا باید این مریض امپاکس یا آبله میمون با تشخیص تفریقی شود. طبق معمول ما که میگیم که آبله مرغان یا به اصطلاح طبی ما که میگیم چیکن پاکس یا سرخکان یا مثلا دیگر انتاناتی که سبب التهاب جلد میشه و همچنان سیفلیس و دیگر امراض هم وجود دارد که از اینه باید تشخیص تفریقی شود. بعدم بر از اینا تشخیص احتمالی امپاکس یا آبله میمون یا آبله شادی گذاشته میشه.
زمانی که اشخاص نشانه هایی را که شما بهش اشاره کردین در بدن خود میبینن یا مادران و پدران در نزد فرزندانشان، نخستین کاری که اینا باید بکنن چی هست؟ یعنی میشه گفت مراجعه به دکتر یا کلینیک یا شفاخانه؟
حتما احمدی صاحب، زمانی که یک خواهر ما یا یک برادر ما چنین نشانه ها را که قبلا ذکر کردیم که نزدشان دیده میشه، هر چی زودتر باید به مو نزدیکترین کلینیک صحی باید مراجعه کنند. در صورت مشکوک بودن به امپاکس، اینی کسا باز دیگه قرنطین میشن، یعنی زمانی که سمپل از اینا گرفته میشن، این سازمان صحی جهان و کدام گایدلاین ها که گفتن، اینا باید تا بازو که سمپل از اینا میه و یا شفایاب میشن، اینا باید قرنطین شون، یعنی که از گشت و گذار از اینا باید جلوگیری شوه و دیگر افراد خانه باید تماس نباشن و همچنان لوازم شخصی از اینها بالخصوص چیزای مثلا قاشق و پنجه و گلاس و همچنان این چیزا باید جدا باشه. دیگه اینی کار اینا انجام میتن تا بازو که شفایاب میشن.
خب کیها بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستن؟
کسانی که در خطر بلند قرار دارد و قسمی که شما گفتین، اول کودکان، دوم زنان، خانم های حامله و سوم هم افرادی که معافیت سیستم دفاعیشان ضعیف است و چهارم هم افرادی که امراض مزمن دارند و همچنان کسانی که امراض جلدی دارند. اینا در ما به اصطلاح طبی میگیم که در آی ریسک یا خطر بلند قرار دارند، کودکان و مادران حامله یا خواهران حامله که اینا معافیت از اینا ضعیف است، ایمیونیتی از اینا ضعیف است. از این خاطر اینا در نه تنها در مقابل بیماری امپاکس یا بلی مرغان یا بلی شادی در خطر بلند قرار دارد، بلکه در مقابل دیگر امراض هم در خطر بلند قرار دارند، یعنی از لحاظ طبی در های ریسک است.
فریدالله مری متخصص امراض داخله با ما صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدر اعظم جرمنی بار دیگر تأکید کرده که مهاجران بیشتر از آن کشور به افغانستان و سوریه اخراج خواهند شد، بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا سر میزنیم به پاکستان، جایی که تاجران و کسبکاران امروز دست به اعتصاب کاری زدند. این اعتصاب در اعتراض به افزایش صرفیه برق و وضع مالیات جدید صورت گرفته. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
افزایش هزینه برق و مالیات جدید بر مالکان دکانها در پاکستان سبب شده است که تاجران و کسبکاران بر رسم اعتراض امروز چهارشنبه در بسیاری شهرهای بزرگ و مناطق شهری از کار دست بردارند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اکثر مارکت ها در سراسر پاکستان بسته شده، اما دواخانه ها و دکانهای فروش مواد اولیه بازند. کاشف چودری، یک تنظیم کننده این اعتصاب، گفته است برخی افراد به دلیل اینکه مردم با مشکل روبرو نشوند، دکانهای خود را بسته نکردند. مغازه‌ها در پایتخت اسلام آباد و راولپیندی مسدود شدند و اعتصاب کسبکاران در شهرهای لاهور و کراچی نیز ادامه دارد. نعیم الرحمن، رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان، فراخوان اعتصاب را داده بود و از آن بسیاری اتحادیه ها و انجمن های تاجران حمایت کردند. احسان الله پادشا، رئیس اتحادیه تاجران در خیبر پختونخوا، به صدای امریکا گفته است که بازارها در این ایالت کاملا بسته شده. به گفته او، دکانها نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در روستاها نیز مسدود شدند. وی افزوده است که اگر حکومت مالیات اضافی را لغو نکند، اعتصاب کاری را دو روز دیگر نیز ادامه خواهند داد. حکومت صدر اعظم شهباز شریف هزینه برق را به طور تدریجی افزایش داده. اسلام آباد ماه گذشته در این باره پس از آن اقدام کرد که موافقت نامه ای را در زمینه اخذ 7 میلیارد دلار قرض با صندوق بین المللی پول امضا کرد. این صندوق از پاکستان خواسته است که مالیات را افزایش بدهد و آن را منسجم کند. با گزارش اسوشیتد پرس، بلند رفتن هزینه های زندگی و افزایش قیمت ها در پاکستان باعث نارضایتی گسترده و اعتراضات شده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، یک بار دیگر تأکید کرد که مهاجران بیشتر از آن کشور به افغانستان و سوریه اخراج خواهند شد. شولز در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیونی ZDF جرمنی نشر شد بیان کرد. در این حال شماری از مهاجران افغان در جرمنی که هنوز سرنوشت پرونده های پناهندگیشان مشخص نیست، در مورد آینده نگران هستند. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
اولاف شولز نخست وزیر جرمنی در واکنش به انتقاد از سیاست مهاجرتی جرمنی یک بار دیگر تاکید کرد که مهاجران مجرم به افغانستان و سوریه اخراج خواهند شد. او در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیونی ZDF جرمنی به نشر رسیده، گفته افراد محکوم به جرایم سنگین دلیل برای ماندن در آن کشور ندارند. شولز افزوده که آنان به شدت در این خصوص مصروف کارند، اما به خاطر که پروسه موفقیت آمیز باشد، نمی‌خواهد جزئیات بیشتر در مورد آن ارائه کند.
ما اطمینان حاصل می‌کنیم که امکانات برای بازگشت به افغانستان فراهم شود و ما می‌خواهیم این کار را در مورد سوریه نیز انجام دهیم. جنایتکاران با جرایم سنگین حق حفاظت خود را از دست دادند و دلیل برای ماندن در اینجا ندارند.
صدر اعظم شولز همچنان گفته که حکومت آن کشور نمی‌خواهد تمامی افغان‌ها و سوری‌ها را که به مرزهای آن کشور می‌رسند بدون ارزیابی رد کند، اما تاکید کرده که کنترل مرزها باید تا زمانی که ممکن است ادامه یابد. پس از حمله مرگبار روز جمعه 23 اگست، حکومت جرمنی با انتقاد شدید احزاب مخالف و فشار عمومی مواجه شده است. در این حمله که توسط یک جوان 26 ساله سوری با چاقو در جشنواره در شهر زولینگ در غرب جرمنی انجام شد، 3 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. یک روز پس از این حادثه، گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و اعلام کرد که یکی از اعضایش این اقدام را برای به گفته آنها گرفتن انتقام مسلمانان در فلسطین و جاهای دیگر انجام داده است. پس از حمله زولینگ، فردریش مرز، رهبر اپوزیسیون حکومت جرمنی، خواستار توقف پذیرش مهاجران افغان و سوری شد و تاکید کرد که قانون پناهندگی باید تغییر کند. در این حال شماری از مهاجران افغان در جرمنی که هنوز سرنوشت پرونده های پناهندگیشان مشخص نشده، نگران وضعیتشانند. ریاض الله که بیش از 2 سال است که منتظر دریافت پاسخ پرونده پناهندگیش است، برای رادیو آزادی گفت:
ما خیلی زیاد تاثیر دارم. ما اینا میار جرم میگن، فکر میکنن که ما خودم جرم میکنم. پس که میگه که ولما جرم میگه، حتی شبانه ما در اتاق میخوابون دروازه را کلک میکنن که پلیس نبیا و ما را ریپورت کنه. ما زحمت کشید، تکلیف کشیدیم، باز افغانستان برم، نظامی هم بودم، در ما 100% خطر است.
همچنان محمد ناصر لطیفی، یک مهاجر دیگر افغان که از نزدیک به 2 سال در بیسنوشتی در جرمنی به سر میبرد، میگوید نگران آن است که انجام جرایم از سوی برخی افغان ها در آن کشور بر چگونگی بررسی پرونده او تاثیر منفی بگذارد.
تاثیر منفی بالای همه داره. مثلا فرض بکنید از افغانستان یک کسی یک جرم مرتکب میشه، تاثیر بالای همه داره. ما جرم افغانایی را داریم که آلمان را مثل وطنش باری فکر میکنه، مردم ایره یک احترام خاص، یک احترام متقابل داره و باز این موضوعات خیلی بالاتر از این که بالای خود آلمانی تاثیر بکنه، بالای مهاجرین، بالای یک تعداد افغانا تاثیر منفی داره.
پیش از این یک مهاجم افغان در 31 ماه می در شهر منهایم در جنوب غرب جرمنی در یک تظاهرات سازماندهی شده توسط جنبش ضد اسلامی چند تن از جمله یک افسر پلیس را زخمی ساخت که افسر پلیس سپس درگذشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن هزاران آله موسیقی در سال گذشته از سوی حکومت طالبان را نکوهش کرده. این انستیتیوت اقدام طالبان در این مورد را نقض آشکار میراث غنی موسیقی و آزادی فرهنگ و هنر مردم عنوان کرده. بیشتر از همکارم میشنویم.
اینستیتیوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21,000 آله موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده، آن را حمله به میراث غنی موسیقی و آزادی هنری فرهنگی مردم می شمارد. این اینستیتیوت به تازگی با نشر اعلامیه گفته که موسیقی از قرنها به این طرف بخش جدای ناپذیر جامعه افغانی بوده و برای ساخت جامعه، صلح و در بخش ایجاد تفاهم بین مردم کمک میکند. احمد ناصر سرمست، مسئول اینستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، روز چهارشنبه 7 سنبله در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اقدامات اخیر طالبان نه تنها حمله به سازهای موسیقی، بلکه حمله بر روی آزادی، خلاقیت و میراث فرهنگی پررنگ مردم افغانستان است. طالبان تلاش کرده و تلاش می نماید تا صدای یک ملت را خاموش سازند، اما آگاه نیستند و نمیخواهند درک کنند که ناممکن است از دل و ذهن مردم افغانستان موسیقی کشور و محبت مردم افغانستان را نسبت به موسیقی نابود و پاک کنند.
این انستیتوت در اعلامیه خود از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری و فرهنگی خواسته که اقدامات به گفته انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تخریب کلتوری را محکوم کنند و از حفظ موسیقی افغانستان حمایت کنند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بعد از آمدن طالبان به کابل در 15 آگوست 2021 به گونه کامل بسته شد و این انستیتوت با اعضایش به پرتغال منتقل شد و بعد از 6 ماه دوباره در لیزبون پایتخت این کشور فعالیتش را آغاز کرد.
این به اندازه سر روح روان ما تاثیر میکنه که حتی یکان وقت اتو فکر میکنیم که اصحاب از کار رفتیده.
این یک هنرمند افغان است که داخل افغانستان به سر میبرد و نظر به حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. میگوید از بین بردن آلات موسیقی از سوی طالبان او را بسیار اندوهگین کرده است.
ولی هنرمند هنر موسیقی از پیشش گرفته شد و دیت یک حالت نامعلوم قرار داره که هر لحظه زندگیش یک سوال است، بر هر ثانیه برش یک سوال است که چی خواهد شد. به خاطر که هنرمند سالها زحمت میکشه تا به یک جای برسه و به مردم خود خدمت کنه، ولی مسلک ما از پیش ما گرفته شد.
یک نوازنده افغان هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
این وقت برای یک هنرمند و برای یک کسی که در بخش هنر فعالیت داشته و یاد گرفته و درس خونده غیر قابل تحمل است.
این در حالی است که به تاریخ 30 اسد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک نشستی تحت نام حسابدهی به مردم گفت در سال گذشته 21328 آلای موسیقی را تخریب یا آتش زده است. حکومت طالبان موسیقی را حرام می شمارد و در افغانستان نواختن و شنیدن آن را ممنوع کرده است. همچنان در 3 سال گذشته هر از گاهی گزارش هایی از بازداشت هنرمندان موسیقی و به آتش زدن آلات موسیقی در ولایات مختلف نشر و پخش شده است.
حالا هم فشرده خبرهای مهم. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که برخلاف ادعای طالبان مبنی بر نابودی کامل گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، چندین گروه تروریستی دیگر نیز در این کشور فعالند. لوید ریستیز وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که تحریک طالبان پاکستان TTP از قلمرو افغانستان نه بلکه از مراکز خودش در پاکستان حملات را طرح‌ریزی و اجرا میکند. واسیلی گلوبیف والی منطقه روستوف در جنوب روسیه تایید کرد که بعد دنبال حمله تیاره بی‌سرنشین اوکراین یک انبار نفت اوایل امروز در این منطقه آتش گرفت. انتظار می رود که کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا امروز در مورد توافق تاریخی اقتصادی و دفاعی با رهبران جرمنی گفتگو کند. و تیم ملی کرکت افغانستان برای بازی تست در مقابل نیوزیلند امروز به هند رفت. تشکر از همراهیتان. 6:30 به وقت افغانستان من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته به موضوع تولید تریاک در افغانستان و تأثیرات آن بر بازار هیروین در بریتانیا پرداختیم.
در ماه‌های اخیر سال 2023 و اوایل سال 2024 محموله‌های بزرگ هیروئین در ترکیه، بلغاریا و بلژیم ثبت شد که نشان دهنده ادامه قاچاق هیروئین به بازارهای اروپایی است.
در همین برنامه می‌شنوید که حکومت طالبان ادعا می‌کند که امسال هزاران معتاد را تداوی کرده است.
پتول هواد که در درملن شوی و روح دو کسان رو
شمار تمام افراد تداوی شده در کشور سال گذشته به 23692 نفر می رسد.
در مصاحبه با یک روانشناس از وی پرسیدیم که با معتاد هنگام تداوی و پس از مرحله تداوی چگونه باید برخورد صورت گیرد.
دوستان و اقارب و فامیل مصرف کننده مواد مخدر یا شخص معتاد باید در انگیزه دهی شخص و حمایت همه جانبه شخص معتاد بسیار کمک و یاری زیاد نماید.
شریف و خانمش هنگام بردن فرزندشان نزد دکتر توسط نیروهای امنیتی دستگیر می شوند. این که چرا؟ علتان را در یک درام دنبال کنید.
زودتر دوتان پایین تاوین
کماندان صاحب ما را الابطه یوش دوک مریض از پیش دکتر می بریمش.
پایین تاوین در دوتان گرد نزنیم.
برنامه را با موضوع تولید تریاک در افغانستان و قاچاق هیروین به اروپا آغاز می‌کنیم. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که قاچاق هیروین تولید شده از تریاک افغانستان همچنان به این کشور ادامه دارد و قیمت آن در مقایسه با دو سال پیش دو برابر افزایش یافته است. متخصصان مبارزه با مواد مخدر در بریتانیا میگویند که وجود کاهش کشت کوکنار در افغانستان، موجودیت ذخایر بزرگ تریاک در این کشور سبب شده که قاچاق آن به خارج ادامه یابد و میلیون ها دلار را نصیب گروه های مافیایی سازد. حکومت طالبان اما بر مبارزه با تمامی انواع مواد مخدر تاکید می‌ورزد و جلوگیری از قاچاق آن را نیازمند همکاری جامعه جهانی می‌داند. شرح موضوع در این گزارش.
فیلیپ بیری و دیوید منسفیلد دو پژوهشگر بخش مبارزه با مواد مخدر در یک تحقیق تازه دریافتند که خلاف انتظارها کاهش کشت کوکنار در افغانستان نتوانسته عرض هروئین با بازارهای جهانی به ویژه اروپا و بریتانیا را کاهش دهد. آنان دریافتند که تنها تأثیر کاهش کشت کوکنار در افغانستان این بوده که کیفیت هیروئین عرضه شده به بریتانیا کاهش یابد، اما برعکس قیمت یک کیلو هیروئین تولید شده از تریاک افغانستان از 15,000 به 33,000 دلار آمریکایی افزایش یافته است. در مقاله که آنان به نشریه WPR نوشتند، در آن آمده که تأثیرات منع کشت کوکنار در سال 2000 میلادی توسط رهبر طالبان 12 ماه بعد در بازارهای اروپا و بریتانیا دیده شد، اما این بار با گذشت 2 سال چنین نشانه دیدن نشده است. دکتر تویدورا گروشکووا، تحلیلگر در مرکز مبارزه با مواد مخدر اتحادیه اروپا، در مصاحبه اخیرش با رادیو آزادی گفت که آنان شاهد کاهش عرضه هروئین از افغانستان بودند، اما کاملا قطع نشده است.
در ماه‌های اخیر سال 2023 و اوایل سال 2024 محموله‌های بزرگ هیروئین در ترکیه، بلغاریا و بلژیک ثبت شد که نشان دهنده ادامه قاچاق هیروئین به بازارهای اروپایی است. تا هنوز ما شاهد قطع کامل قاچاق هیروئین به کشورهای اروپایی نیستیم.
فیلیپ بری و دیوید منسپل که سالها در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تحقیق کردند، در مقاله تازه‌شان نوشتند که حکومت طالبان برخلاف تعهد با قاچاق تریاک مبارزه نکرده و هنوز نیز ذخایر بزرگ آن در این کشور وجود دارد. به نوشته آنان از کوکنار کشت شده در سال 2022 در افغانستان 16,500 تن تریاک به دست آمد که از آن جمله 1,700 تن آن به خارج قاچاق شده و از آن 1,000 تن هیروئین تولید شده است. بر بنیاد یافته های آنان، طالبان امسال توانستند تنها 30% کوکنار کشت شده در شمال شرق افغانستان به ویژه بدخشان را تخریب کنند. از همین رو دهقانان حاصلات آنان را برداشتند و بر دلیل افزایش ذخایر تریاک امسال بار دیگر قیمت 1 کیلو تریاک در افغانستان از 1000 به 580 دلار آمریکایی کاهش یافت. حکومت طالبان اما بر تعهدشان به مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌کنند. مولوی عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر می‌گوید آنان در مبارزه با کشت کوکنار موفق بودند، اما جلوگیری از قاچاق آن نیازمند همکاری جهان است.
کسی که تریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه، مواد صنعتی جور میکنه در کوها، برای همگی سزا و تعیین کرده خود امیر منصر. بعضی مواد که میه بعضی دوستان ما داریم که او به شکل غیر قانونی از او طرف آمده هستن. بعد جامعه بین المللی در این عرصه افغانستان را فراموش نکنه.
تأکید این مقام حکومت طالبان بر جدیت آنان در جلوگیری از کاروبار مواد مخدر در حال است که با گذشت بیش از 2 سال از حکم رهبر آنان در پیوند با مواد مخدر، تا حال آنان نتوانستند اندک کمک‌های لازم اقتصادی را در اختیار دهقانان قرار دهند و محاکمه علنی افراد متهم به قاچاق مواد مخدر نیز برگزار نشده است.
انتقادها از مسدود نشدن کارخانه ها و ذخیره‌گاه های تریاک در افغانستان در حالی است که طالبان یک ماه پیش در سومین سال حاکمیتشان اعلام کردند که بازار فروش تریاک به نام شرافت را در هلمند مسدود کردند، اما مردم محل به رادیو آزادی گفتند که هنوز نیز خرید و فروش تریاک در این بازار صورت می‌گیرد.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 5 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا هر سیگریت نرم. زاقوبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
حال هم مشکل اعتیاد و ادعای حکومت طالبان در بخش تداوی معتادان. حکومت طالبان ادعا می کند که در یک سال گذشته بیش از 23 هزار معتاد مواد مخدر را تداوی کرده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که این معتادان در مراکز تداوی، مراکز مراقبت از معتادان، خانه ها و زندان ها تداوی شدند. شماره از معتادان اما شکایت دارند که هنگام نگهداری در مراکز مراقبت از معتادان و زندان ها با معیارهای صحی تداوی نشدند و اندک پس از مرخص شدن دوباره به مواد مخدر معتاد شدند.
مقام های وزارت صحت عامه حکومت طالبان ادعا می کنند که در یک سال گذشته آنان در بخش تداوی معتادان مواد مخدر دستاوردهای چشمگیری داشتند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید آنان بر علاوه تداوی معتادان در مراکز درمانی، تیم های صحی را به خانه ها فرستاده و معتادان را در منازل و زندان ها نیز تداوی کردند.
پتول هواد که در درملن شوی روگ دو کسان رو
شمار تمام افراد تداوی شده در کشور سال گذشته به 23692 نفر می رسد. شمار افرادی که در مراکز حمایوی تحت مراقبت های اولیه قرار گرفته به 21368 تن می رسد. 3754 تن در خانه ها و زندان ها تداوی شده اند. بیش از 22000 معتاد از سوی تیم های صحاوی و کارمندان صحی مراکز مورد تعقیب قرار دارند تا از استفاده مجدد مواد مخدر با دور نگه داشته شوند.
سه سال قبل در نظام جمهوریت در 28 ولایت افغانستان 84 مرکز دولتی و خصوصی تداوی معتادان وجود داشت که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان اکثریت این مراکز مسدود شد، اما حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان ارقام دقیق مراکز موجود را به دست نمی دهد. در حال حاضر بر علاوه مراکز هزار بستر مراقبت از معتادان در کابل، مزار شریف، کندهار و هرات، طالبان هزاران معتاد مواد مخدر را در زندان‌ها نگهداری می‌کنند تا دسترسی آنان به مواد مخدر را کاهش دهند. شماری از این معتادان اما در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که با وجود سپری کردن ماها در زندان، در آنجا با شیوه‌های معیاری تداوی نشدند و با رخصت شدن از زندان دوباره به جمع معتادان پیوستند. علاءالدین یک تن از این معتادان به رادیو آزادی گفت:
در این رژیم دو ماه در زندان بودم. تداوی نبود، فقط با پاشیدن آب روی بدن ما را با ترک مواد مخدر وادار می ساختند. امکانات و نان مناسب وجود نداشت. 5-6 نفر در برابر چشمان ما مردند. بعضشان از گرسنگی و شمار هم به دلیل بیماری. کسی در قصه ایشان نبود.
آخرین سروی رسمی در رابطه به شمار معتادان در افغانستان در سال 2015 صورت گرفت که شمار معتادان را در آن زمان بیش از 3 میلیون تن اعلان کرد، اما و تازگی معاون مالی و اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان شمار معتادان را در افغانستان بیش از 5 میلیون تن گفته است. متخصصان تداوی معتادان میگویند که حکومت طالبان هیچ ارقام رسمی در رابطه به شمار معتادان را در اختیار ندارد و برای جلب کمک‌های خارجی ارقام و معلومات خیالی را به رسانه‌ها می‌دهد. دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان میگوید بر علاوه کمبود افراد متخصص در بخش تداوی معتادان در افغانستان، اکثریت برنامه‌های آموزشی کارمندان مسلکی نیز متوقف شده است.
در حال حاضر نه تنها این که تداوی در وضعیت بد قرار دارد، اثری هم دیده نمی شود که در این بخش کاری صورت گیرد. به گونه مثال ما شاهد نبودیم که دست کم 50 کارمند اجتماعی را آموزش دهند تا آنان با معتادان صحبت کنند و آنان را به تداوی قانع سازند. متاسفانه هرچی جبری است بیشتر از آن استفاده تبلیغاتی صورت می گیرد، زیرا معتادی که یک مریض و یک بیچاره است و در وضعیت بد قرار دارد، از حریم خصوصی وی به شکل بسیار بی‌رحمانه سوی استفاده صورت می گیرد، با این نام که وی تداوی و با وی کمک می شود.
هرچند طالبان در نشست سوم دوحه تلاش کردند تا با برجسته ساختن مسئله مواد مخدر و معتادان کمک های خارجی را جذب کنند، اما تا حال تنها اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا از طریق سازمان ملل متحد با بخش تداوی معتادان کمک کردند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کس باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در ادامه مشکلات ایتیاد می پردازیم به تأثیرات ایتیاد بالای زندگی اجتماعی افراد. روانشناسان میگن که حمایت خانواده در هنگام تداوی، مصروفیت در خانه و برخورد مسلکی روانشناسان موارد مهم در تداوی موفقانه فرد معتاد است. اینکه برخورد مناسب با فرد معتاد چقدر با معتاد در ترک مواد مخدر کمک میکند، با فرد معتاد هنگام ترک اعتیاد چگونه برخورد صورت گیرد و باید پس از ترک اعتیاد از وی چه حمایت های صورت گیرد، این و سایر پرسش ها را همکار ما در مصاحبه با متیولا وزیری روانشناس در میان گذاشته. آقای وزیری نخست در رابطه با شیوه های برخورد با معتاد معلومات میدهد.
زمانی که یک شخص معتاد از مصرف مواد مخدر به تنگ آید و یا هم هنگامی که به اضرار مواد مخدر پی ببرد و درک کند که مواد مخدر اضرار زیادی دارد، این شخص مجبور خواهد شد که مواد مخدر را ترک کند. اقارب، دوستان و نزدیکانشان برای شخص معتاد نگوید که برو پروسی تداوی را به پیش ببر، بلکه اقارب و دوستانشان این شخص را کمک و یاری نماید و به یکی از مراکز صحی رهنمایی نماید تا شخص معتاد به خیال راحت به مراکز صحی مراجعه نموده و جریان تداوی خیش را به خیلی فکر آرام و راحت به پیش ببرد. و از لحاظ روانشناسی رفتار بد، زمانی که یک شخص معتاد آماده ترک مواد مخدر می شود، دوستان، اقارب و فامیل نزدیکان ایشان برایشان می گوید که نمی توانی مواد مخدر را ترک کنی، یک بار دوباره قبلا هم ترک کردی، دوباره به طرف مواد آمدی، از لحاظ روانشناسی انگیزه منشی برایش داده و امان انگیزه را که دریافت نموده دسموتویت یا از بین می برد. میبرد. دوستان و اقارب و فامیل مصرف کننده مواد مخدر یا شخص معتاد باید در انگیزه دهی شخص و حمایت همه جانبه شخص معتاد بسیار کمک و یاری زیاد نماید.
به طور عموم رفتار خوب با معتادان چه کمکی با ترک اعتیاد میکند؟
در عموم رفتار نیک در ترک مواد مخدر نقش اساسی را دارد. زمانی که یک شخص معتاد در جریان ترک مواد مخدر رفتار نیک صورت می‌گیرد، به همان اندازه نتیجه ترک مواد مخدر خوب خواهد بود. البته از طرف کارمندان صحی باید به عوض رفتار نیک برخورد مسلکی صورت بگیرد، یعنی در تشخیص اختلال‌ها، در تشخیص عوامل و بیز اعتیاد باید رفتار مسلکی صورت بگیرد و از طرف فامیل و دوستان و اقارب نزدیکان برخورد مناسب و نیک صورت بگیرد که در نتیجه یک شخص سالم را به جامعه تقدیم خواهیم نمود.
قبل از ترک اعتیاد با معتادان چی نوع برخورد صورت گیرد تا آنها را تشویق به تداوی نمایند؟
با شخص مصرف کننده مواد مخدر و یا هم معتاد بگونی رفتار صورت بگیرد که شخص معتاد قبول کند که مواد مخدر زندگی انسان را تباه می کند و یک شخص می تواند بعد از مصرف مواد مخدر را قطع کند و من حیث یک شخص سالم در اجتماع زندگی کند و به شخص معتاد فهمانده شود که مواد مخدر را می تواند قطع کند و بدون مواد مخدر زندگی عادی را به پیش ببرد.
کارمندان صحی و اعضای خانواده معتادان هنگام ترک اعتیاد باید با آنها چگونه رفتار کند تا بتوانند با موفقیت مرحله درمانشان سپری کنند؟
در زمان ترک مواد مخدر، کارمندان صحی، خانواده شخص معتاد با شخص معتاد بسیار باید رفتار نیک و درست و مسلکی را صورت بگیرد. زمانی که شخص معتاد پروسه تداوی را به پیش میبرد، باید خانوادهش به پیوازی شخص برود. زمانی که کارمندان صحی به خصوص روانشناسان تشخیص میکنند که عوامل اعتیاد یا بیز اعتیاد شخص معتاد مشکلات های خانوادگی میباشد و نیازمند به مشاوره فامیلی یا فامیلی کانسلینگ میباشد، باید مشاوره فامیلی کانسلینگ صورت بگیرد. در جریان پروسه تداوی خیلی اهمیتی به سزای خاصی را که داره او مشاوره فامیلی کانسلینگ است که شخص معتاد باید حمایت خانواده و فامیل خود را داشته باشد تا از پروسه تداوی و بعد از پروسه تداوی در مراحل حفظ و نگهداشت خود پاکاری از مواد مخدر بماند.
با معتادان پس از ترک مواد مخدر چگونه رفتار کرد تا دوباره به اعتیاد روی نیاورد؟
بعد از سپری نمودن جریان تداوی و صحتمند شدن شخص که قبلا معتاد به مواد مخدر بود، برخورد نیک صورت بگیرد که با یک شخص سالم صورت میگیرد. بعضی الفاظ و جملات که در زمانی که این شخص مواد مخدر مصرفی نمود خودداری شود، مثلا معتاد به مواد مخدر هستی، خودداری هستی، تمام روز در فکر استفاده مواد مخدر بودی، خودت یک شخصی هستی که قبلا معتاد بودی، از این جملات باید دوری صورت بگیرد و در صحیح ساختن این شخصی که صحتمند شده در امورات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خانواده و اعتماد کردن برای این شخص که دوباره به طرف مواد مخدر نرود و خانواده نقش اساسی را باز هم در حفظ و نگهداشت پاکی شخص دارد که مراقبت درست از شخص باید صورت بگیرد.
رفتار بد با معتادان چه پیامدهای بدی دارد؟
رفتار بد نتیجه آن نیز بد خواهد بود و منفی خواهد بود. این شخص معتاد عقده‌مند شده و دوباره به طرف مواد مخدر رو آورده و مواد مخدر را مصرف خواهد نمود که در نتیجه افزایش تکالیف روحی و روانی، بالاخره به سوساید و یا هم خودکشی و دیگر کشی خواهد انجامید.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریز دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارن.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم با هم درامه جالب را می شنویم. در درامه می شنوید که شریف همراه با خانمش به سوی شهر در حرکتن تا طفل بیمار خود را نزد دکتر ببرن، اما در مسیر راه پلیس موتر آنان را توقف می دهد. شریف و خانمش را با خود می برن. این که نیروهای امنیتی آنان را به کدام اتهام دستگیر کرد و بعدن چه اتفاق می افتد، این همه را در این درامه می شنویم.
او زن زود خود تیار که موتر از پیش ما نره، ام یک موتر از در قریه، اگه وام رفت مجبور که یه ساعت پیاده بریم.
صبر کو، نمیبینی که کالایش تو که بدل میکنم؟ پمپرش رو بسته میکنم.
زود شو، ناوقت میشه. پمپرش تو که ما بسته میکنم، تو برو کالایت جمع کو.
ده این خلطه که در دست تست چیست؟
اوف او، تو چقدر زیاد پرسان میکنی، زود شو برو کالایت جمع کو. یا مونه تگن دیوال من شار میبرم برش.
ما اشته که پیش دکتر میبریم یا سوقاتی های تو را یک روز دیگه ببرش. حالا دیگه بار ما را گرنگ نساز.
و خطا نشو، تا پیش موترم هم میبرمش، بعد از اون موتر میبرش، سر تو نمیبرمشه.
من خوش تو که میگیرم، این کالای ما را که خواد برد
هر دویش هم میبرم. تو چقدر زیاد پرسان میکنی، مغزم خوردی. گفتم زود شو خودت تیار کو، اگه امروز اشته که پیش دکتر نبریم مریضیش زیاد میشه.
کم صبر کو، کمی اشته که خونداخ کنم.
اوف اوف، برات گفتم کیره برما بون، تو زود شو برو خودت تیار کو که موتر از پیش ما میره.
حالا تو اشته که خونداخ کرده میتونی؟
تو برما بونش باز ببین که میتونم یا نه.
سعیز اینا میرم، فکرت باشه که اشته که کده خونداخ پیش ما کم بسته نکنی.
اینا خوب شد که کارو ماشم، یک کیلو خود پمپر اشته که هیچ معلوم نمیشه. حالا اوزن بیا بخیر که موتر آمد.
تو بچه را بگی اینا ما آمدم.
خیرت باشه بیادر جان.
خیرت است، ما پلیس هستیم، موتر تلاشی میکنیم.
بیاین بیاین قماندان صاحب، بیاین تلاشی کنین.
قماندان صاحب سیکو، اینا میسید پنجم است.
خو بیادر توی ساده شو.
اینا قماندان صاحب
دستایتا بلند بگی که ما تلاشید کنم.
اینا قماندان صاحب، قماندان صاحب هیچ چیز نیست، امرای ما هیچ چیز نیست.
خو سیست تو بشی، مریم توی امشیره رو تلاشی کن.
اینا قماندان صاحب دفتن خورجان، تو یک دفعه اگه ساده شو که ما تلاشید کنم.
اینا تلاشیم کن.
خو دی پندک کالا خو نیست، خورک تو اشتاکه نشان بده.
اینا ببینش.
چطور ببینمش؟ قنداخ شو از کو.
چقدر خوب خواهد، چرا بیدارش میکنی؟ مریض است، تمام شب گریان میکرد، همیانو کم خوابش برد.
خیره خیره، پس خواه خواد کرد، فرق نمیکنه.
این آوازش میکنم.
توی سنش کو؟ مامی، پس شب ببینم. ای چی است؟ قماندان صاحب، این میبینین؟
مریم جان، چی گفت است؟
او ایروین پیدا شد، در پمپرس تفلک جای بجایش کرده بود. راپور ما بیخی درست بوده قماندان صاحب.
ایروین در کجا بود؟ با خدا قسم اگه من خبر باشم.
اینه که اینجا مونده، ولی اگه ما بفهمون قماندان صاحب.
چطور خبر نداری؟ امیاره در پیش روی چشمایت از پمپرس تفلک نکشیدمش؟
او مردکا، کالا و پمپر خود تو در جانش دک دادی، ایروین استابیله تو اینجا مونده بودی؟
نه، والا اگه ما مونده باشم.
بیاین بیاین در محکمه معلوم میشه که کی مونده بودش. زود از دیتان پایین چوین.
خب من دانسان ما را الابطه یوش دک مریض از پیش دکتر میبریمش.
ایروین در قاشق میکنین، باز میگن تیلاش بطه پایین چوین، در دیتان گرد نزنین.
او مردکا، تو قمیشم ایروین سبیل قاشق میکدی، مارم دهی بلا گرفتار کدی. ایروین حتما تو در پمپروش دک ماندی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این هفته برنامه کاروان زهر که تقدیمتان شد. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو آزادی بمانید.
سفر می